ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بهره برداری از مرحله نخست طرح انتقال آب دریا به فلات مرکزی با دستور رئیس جمهور. برای اجرای این طرح بیش از 35 هزار میلیارد تومان هزینه شده و با بهره برداری از این طرح صنایع بزرگ این استان تا 3 سال آینده دیگر نیازی به حوزه آبریز زاینده رود ندارند.
تولید نشانگر تشخیص بیماری‌های شایع تنفسی از جمله ویروس جدید آنفولانزا. این محصول فقط در یک ساعت می‌تواند 17 نوع ویروس تنفسی جدید را شناسایی و به پزشکان در درمان سریع‌تر بیماران کمک کند.
بومی‌سازی فناوری تولید ماده اولیه ضد رسوب با همت یک شرکت دانش بنیان گلستانی. این ماده در ساخت آبشیرین‌کن‌ها استفاده می‌شود.
و نشریه آمریکایی فارن افرز نوشت تضعیف جایگاه جهانی آمریکا با حمایت بی‌قید و شرط واشنگتن از تل آویو. اندرو میلر دیپلمات پیشین وزارت خارجه آمریکا: جنگ غزه و افزایش تلفات غیر نظامیان فاصله آمریکا را با افکار عمومی جهانی و داخلی بیشتر کرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم طیبه رمی و من مجید میرزایی همراه شما هستیم.
مرحله نخست طرح انتقال آب دریا به فلات مرکزی با دستور رئیس جمهور و به صورت برخط به بهره برداری رسید. برای اجرای این طرح بیش از 35 هزار میلیارد تومان هزینه شده است. با بهره برداری از این طرح وابستگی صنایع بزرگ به آب حوزه آبریز زاینده رود قطع می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت این طرح را یک طرح راهبردی ارزیابی کرد و گفت انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران برای صیانت از هویت زیستی، فرهنگی و اقتصادی سرزمین عزیزمان ضروری است. آقای سید محمد عطابک افزود توسعه صنعتی کشور بر اساس بازنگری در سند برنامه هفتم پیشرفت، سیاست راهبردی دولت 14 و برنامه در دست اجرای وزارت سمت مبتنی بر اقتصاد دریا محور پیگیری می شود.
از شوری دریا تا شیرینی تولید.
با توکل به خداوند متعال پروژه انتقال آب دریا به صنایع اصفهان را افتتاح بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
طرحی بزرگ که رئیس جمهور در ارتباط برخط تصویری رسما آن را کلید زد. با انتقال آب دریا به فلات مرکزی حالا مجتمع فولاد مبارکه گامی در حفظ منابع آب و تولید پایدار برداشته. مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان:
تمام بنامون بر این هست که بتونیم انشالله پروژه‌ای که بتونه رودخانه زاینده رو احیا بکنه در دستور کار داشته باشیم و تمام برنامه هامون هم این هست که به نحوه عمل بکنیم که استانهای همجوار هم مشارکت داشته باشن.
آنطور که مدیران این مجتمع فولادسازی میگویند نیاز حیاتی به آب پایدار، الزام قطع وابستگی به زاینده رود و جلوگیری از توقف تولید دلیل ورود فولاد مبارکه به طرح انتقال آب بود. سعید زرندی، مدیر عامل مجتمع فولاد مبارکه:
با توجه به اینکه ما در حال حاضر 70 میلیون متر مکعب فرصت انتقال آب رو فراهم کردیم تو گام اول امروز 40 میلیون متر مکعب آب آوردیم. پیشنهاد دادیم که یک بازار آب رو بتونیم در استان داشته باشیم که این ظرفیت رو بتونیم در اختیار صنایع بذاریم.
در اجرای این طرح 600 هزار تن ورق فولادی برای ساخت لوله‌های انتقال آب در مجتمع فولاد مبارکه تولید شد. سید امیر طباطباییان، مدیر انرژی سیالات مجتمع فولاد مبارکه:
فولاد مبارکه در حال حاضر نزدیک 6 متر مکعب در ثانیه آب دریافت میکنه و بی نیاز شدیم از استفاده از آب حوزه زاینده رود.
مجتمع فولاد مبارکه طی سالهای اخیر با اجرای طرح‌های بازچرخانی آب صنعتی و استفاده از پساب شهری توانسته در مصرف آب خام صرفه‌جویی داشته باشد. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، مبارکه.
رئیس جمهور گفت انتقال آب دریا به صنایع اصفهان فشار بر منابع محلی را کم می‌کند و می‌تواند بخشی از بار مضاعف بر زاینده رود و سفره‌های زیرزمینی را بردارد. آقای پزشکیان در مراسم بهره برداری از طرح انتقال آب دریا به فلات مرکزی افزود: حل پایدار چالش آب نیازمند همکاری استان‌ها و پایبندی به راهکارهای علمی است.
در حقیقت کارهای کارشناسی که دانشگاهیان، اساتید دانشگاه در حال انجام هستند، بر همون مبنا پیش خواهیم رفت و امیدوارم که با منطق علمی و با نگاه در حقیقت ماندگاری که باید در توسعه در نظر بگیریم، بتونیم مشکلات موجود رو به نحو مقتضی و با چارچوب آینده نگرانه حل کنیم. قطعا همه اینها قابل حل، نیاز به همکاری و هماندیشی و پذیرش کار کارشناسی.
مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیک از امروز آغاز شد. در این مرحله که قرار است با شیوه جدید اجرا شود، سرپرستان دهک‌های 1 تا 3 درآمدی از امروز می توانند از اعتبار کالابرگ الکترونیکی خود استفاده کنند. بنابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پنجمین مرحله اجرای کالابرگ حساب سرپرستان خانوارهای این دهک‌ها با افزایش 120 هزار تومانی به ازای هر نفر 620 هزار تومان شارژ شده است. مشمولان از امروز می توانند با مراجعه به 260 هزار فروشگاه متصل به طرح کالابرگ اقلام کالابرگی خود را خریداری کنند. پیش از این مبلغ کالابرگ برای 3 دهک اول درآمدی 500 هزار تومان بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت دولت تلاش می‌کند تورم سال را به 30 تا 25% کاهش دهد. آقای سید علی مدنی‌زاده افزود به همین منظور دولت برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای کنترل تورم تنظیم کرده است که در برنامه کوتاه مدت با اقداماتی در زمینه عرضه فراوان کالاهای اساسی در بازار امیدواریم افزایش قیمت‌ها به سرعت کنترل شود. وزیر اقتصاد ادامه داد در ادامه و با برنامه‌های پایدارتر که بر کنترل کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها متمرکز است، نرخ تورم را به صورت پایدار کنترل خواهیم کرد. آقای مدنی زاده همچنین به تشکیل کمیته‌ای برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم در وزارت اقتصاد اشاره کرد و افزود این کمیته به صورت مستمر تمام مسئولیت‌های واگذار شده به وزارتخانه‌ها را رصد می‌کند و تاکنون بیش از 150 طرح در وزارت اقتصاد تعریف شده و 6 ابر طرح نیز در حال اجراست تا موانع تحقق رشد 8% برطرف شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد تحقق این رشد اقتصادی جز با هم‌افزایی و رفع چالش‌ها و موانع کلان میان قوا و دستگاه‌ها ممکن نیست و در جلسات تخصصی آینده توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد.
مرحله دیگر حراج سکه دوشنبه این هفته برگزار می‌شود. بنابر اعلام مرکز مبادله ایران، متقاضیان فردا باید مبلغ مد نظرشان را در کیف پولشان تأمین کنند. در این حراج همه افراد بالای 18 سال امکان حضور خواهند داشت. هر متقاضی فقط میتواند 5 قطعه خریداری کند و مجموع خرید هر کد ملی در دوره 12 ماهی منتهی به روز حراج از 20 قطعه فراتر نخواهد رفت. طرح پیشفروش سکه برای تحویل اسفند نیز در هفته پایانی آذر اجرا میشود.
متخصصان شرکتی دانش‌بنیان موفق شدند کیت یا همان نشانگر تشخیص بیماری‌های شایع تنفسی از جمله ویروس جدید آنفولانزا را طراحی و تولید کنند. این محصول قادر است تنها در 1 ساعت 17 نوع ویروس تنفسی جدید را شناسایی و به پزشکان در درمان سریع‌تر بیماران کمک کند.
موفقیت متخصصان کشور در تولید یک کیت یا نشانگر تشخیصی با قابلیت شناسایی شایع‌ترین بیماری‌های تنفسی. حمزه چوبین، ویروس شناس پزشکی:
17 تا ویروس تنفسی رو تو یک ساعت میتونیم تشخیص بدیم، تکلیف بیمار رو تعیین کنیم و به قلوب به پزشک بگیم که بیمارت اگه مثلا سارس آنفولانزا تستای اولیه سارس آنفولانزاش منفی شده به چه ویروسی دیگه ای مبتلا شده.
این کیت با فناوری PCR کار میکنه و ویروس شایع آنفولانزا این روزها هم گیر میاندازه. آنفولانزای شایعی که در حال گردش در حال حاضر امسال هستم میتونه شناسایی کنه.
بله، ما در واقع کل نیاز پزشک رو با این کیتی که تولید کردیم پوشش میدیم.
این محصول راهبردی برای اولین بار در کشور تولید شده و صرفه‌جویی ارزی بالایی داره. فاطمه سعیدی تبار، مسئول فنی:
حدود 150 میلیون دلار ما تو این سالها در زمینه کیت‌های تشخیصی صرفه‌جویی ارزی برای کشور داشتیم. حتی برای بیماران هم استفاده از این کیت ها باعث کاهش هزینه هاشون میشه.
حالا هم با توسعه دانش فنی این محصول علاوه بر تامین نیاز داخلی کشور صحبت از صادرات اونه.
تونستیم به این مواد اولیه داخل کشور به دانش تولیدش دست پیدا کنیم. مثلا بخوام مثال بزنم، یه آنزیمی در تولید این کیت ها استفاده میشه که ما تونستیم این آنزیم رو خودمون بومی سازی بکنیم و تولیدش بکنیم. ظرفیت تولیدمون به قدری هست که بتونیم داخل رو برطرف کنیم نیازش رو. ما حتی به صادرات هم فکر میکنیم.
حساسیت این محصول تشخیصی بیش از نمونه های خارجیه.
ما دقیقا 95% حساسیت اختصاصیت کیتامون هستش.
عباس موسوی، مسئول آزمایشگاه:
مراحل انجام تست PCR درسته؟
بله دقیقا، مراحل انجام تست PCR هستش. تولید کیت 17 ویروس به جای استفاده از همزمان 17 تا کیت با استفاده از فقط یه دونه کیت باعث کاهش زمان تفسیر، کاهش هزینه ها برای بیماران و همچنین باعث کاهش ضریب خطا شدیم.
در حال حاضر بیش از 15% مراجعات به مراکز درمانی مرتبط با بیماری های تنفسیه که استفاده از این نشانگر تشخیصی به درمان زود هنگام بیماری این افراد کمک میکنه. طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
تلاشگران واحد فولادسازی و ریختگری برای نخستین بار موفق به تولید تختال به صورت 8 ذوب متوالی شدند.
تولید شمش فولادی در کارخانه فولاد سفیدشت چهارمحال و بختیاری در حالی یک سال شد که رکورد 8 مرحله ذوب متوالی و بیوقفه در این کارخانه به ثبت رسید. به زودی بخشی از این شمش‌های فولادی به بازارهای بین‌المللی صادر می‌شود. ایمان سلیمانی، مدیر واحد بهره‌برداری:
8 ذوب متوالی یعنی این که شما بتونی 8 فرایند تولید ذوب به شکل 140 تن مذاب را آماده بکنی به واحد ریختگری که در واقع واحد ریختگری پیوسته استش برسونی، که ما تونستیم با این فرایند به مدت 11 ساعت فرایند ریختگری پیوسته داشته باشیم.
در این روش از آماده و فعال بودن سامانه ذوب و ریختگری حد اکثر بهره برداری می شود. حسین قفاری، کارشناس تولید فولادسازی:
قیمت تمام شده محصول ما نزدیک به 20% کاهش داشت و برای ما سوداوری داشته. همچنین در مصرف انرژی هم ما 25% کاهش مصرف انرژی رو داشتیم.
این پیوستگی در تولید فولاد مذاب با مدیریت فکر و تغییر در چیدمان خط ذوب بدون هزینه های اضافی محقق شده است. علی غلامی، سرپرست تولید واحد ریختگری:
ما مراحل 8 ذوب متوالی را در حالی داریم انجام میدیم که یک کوره ذوب داریم، در صورت که واحدهای مشابه دارن این کار را با 3 کوره و حتی بیشتر دارن انجام میدن.
100 نفر تکنسین و مهندس شبانه روز کار کردیم تا این خط ریختگری به نتیجه رسید. بالاخره
ما در 24 ساعت تونستیم 60-70 تا شمش در این مجتمع تولید کنیم.
فولاد سفیدشت چهارمحال و بختیاری در حال حاضر تولید بخشی از شمش‌های فولادی مورد نیاز کارخانه‌های نبرد کشور را بر عهده دارد. جابر علی همتی، رئیس واحد ریختگری:
در این خط تولید شمش‌های فولادی با ضخامت 150 و 200، عرض 800 و 800 تا 1500 میلی‌متر و طول 6 تا 12 متر تولید میشه.
شمش بار زدم میبرم فولاد گیلان،
بار برای فولاد خرم‌آباد.
به زودی بخشی از این شمش‌های فولادی به بازارهای بین‌المللی صادر می‌شود.
این مجتمع فولادی افزایش 4 برابری تولید از 100,000 تن به 400,000 تن انواع محصولات فولادی را برای سال آینده پیش بینی کرده است. مهدی نادریان، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه صنعتی سفیددشت.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد حدود 6 میلیون سند دفترچه‌ای در کشور وجود دارد که با برنامه‌ریزی‌ها قرار است در مدت 3 سال به تک برگ تبدیل شوند. با اعلام این سازمان و طبق قانون بودجه 1404 برای تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ، مبلغ 200 هزار تومان بابت صدور و تعویض سند و 1700 تومان برای بهای اوراق سند دریافت می‌شود.
این فرایند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تکبرگ چقدر زمان میبره و چه کارهایی میکنید؟ این الان یکی از مشکلات مردم.
مدتی قبل رئیس دستگاه قضا مشکلی را در شورای عالی قوه قضاییه مطرح میکنند.
حالا ما به یکی از اداره های دفاتر اسناد رسمی استان تهران اومدیم تا ببینیم که تبدیل این سند دفترچه‌ای به این سند تکبرگ چقدر زمان میبره.
به مسئولان سازمان ثبت اسناد هم اطلاع دادیم تا در محل حاضر باشند و مشکلات تبدیل سند را از نزدیک ببینند، مثل مشکل تبدیل سند این آقا با یکی از سازمان ها.
دیدش را اوقاف بود، حدود یه سال طول کشید.
مشکل این آقا هم این بود، سند تبدیل شده بود اما اشتباه نوشتاری داشت.
اومدم اینجا 50 تومن بده اونجا 20 تومن بده اونجا.
تبدیل این سند هم برای این آقا یک مشکل ایجاد کرده بود.
4 متر رها کنید بیفته تو حیاط همسایه.
سند تکبرگتون دیگه 4 متر
دیگه 4 متر کم بشه.
و همین موضوع باعث طولانی شدن فرایند تبدیل سند میشود. افخمی، مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران:
اونجا ممکن است پرونده بالاخره مرجع قضایی مطرح بشه، چندین ماه هم اونجا زمان ببره تا رأی قطعی مقتضی صادر بشه.
اما اگر حدود ملک مورد نظر مشخص باشد، تبدیل سند چند روز بیشتر زمان نمیبرد.
حالا دفترچه آوردین؟
بله، دفترچه قدیمه، خیلی سریع، خیلی عالیه.
سازمان ثبت اسناد میگوید تا پایان مهر ماه امسال حدود 1,200,000 سند تبدیل شده است.
فلاح، مدیر کل حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
بالغ بر 6 میلیون سند مالکیت دفترچه‌ای در کل کشور وجود داره. انشالله در اسرع وقت کلیه پهنه‌ها نقشه‌هاشون تهیه خواهد شد و در کمترین زمان ممکن در صورتی که این معاذیر نداشته باشه تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای میشه.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
نگارستان ایران، سرزمین برادری. اینجا گلستان است با جنگل‌های بی‌نظیر غروب، علنگره و دلند. تاریخی به طول دیوار دفاعی گرگان، به بلندای برج قابون، با صدای سرنای سیستانی و رقص چوب، و زندگی هایی که مثل مزارع شالی سبز و با ترامت است، و جشن هایی که قلب اقوام این دیار را به هم پیوند زد. اینجا گلستان است، ایران جان، گلستان ایران.
گلستان، ایستگاه ششمین رویداد ملی ایران جان از امروز. در این رویداد ملی فرهنگ، تاریخ، اقوام، مفاخر و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و گردشگری این استان معرفی می‌شود.
رویداد ملی ایران جان در ششمین گام به استان گلستان می رود.
گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری.
رسول شکرینیا، مدیر کل صدا و سیمای گلستان:
هزاران دقیقه تولید صوتی، تصویری، خبری و مجازی انشاءالله به سمع و نظر مردم شریف و عزیز خواهد رسید.
معرفی فرهنگ، تاریخ، مفاخر، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و گردشگری این استان از اهداف این رویداد است.
ایران جان، گلستان ایران.
علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های رسانه ملی:
5 مسئله اصلی انتخاب شده. در کنار این مسئله ها، تلاش برای مطالبه گری برای حل مسئله های استان در اولویت ایران جان ششم خواهد بود.
در رویداد ایران جان 30 چهره ملی استان گلستان معرفی می شوند. علی رضا کیخا، معاون امور استان‌های رسانه‌ای ملی:
معرفی چهره‌های شاخص استان، قصه‌های شنیدنی استان، که به نظرم برای مردم خیلی جذاب خواهد بود، موقعیت‌های گردشگری استان که حتما جلب توجه خواهد کرد، اینها از ویژگی‌های شاخص این دوره خواهد بود.
گلستان سرسبز،
گزل گلستان،
چوخ گلستان، یاخ پرداختن به اقوام مختلف استان یکی از مهمترین محورهای ایران جان، گلستان ایران است. رسول شکرینیا، مدیر کل صدا و سیمای گلستان.
استان گلستان خب نگارستان اقوام 17 قوم عزیز و شریف داریم که در کنار هم همزیستی مسالمت آمیزی دارن. علاوه بر این که ظرفیت های همزیستی اینها که در کشور بی نظیر هست به سمع و نظر مردم میرسه، مشکلاتی که احیانا وجود داره، مسائلی که دارن رو انشاءالله مطرح میکنن.
برمازگان و سیستان و بلوچستان مقاصد بعدی این رویداد تا پایان امسال است. ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
یک شرکت دانش بنیان مستقر در استان گلستان موفق شد فناوری تولید ماده اولیه ضد رسوب را در کشور بومی سازی کند. این ماده در تولید آبشیرین کنها استفاده می شود.
مجتمع آبشیرین کن بندر ترکمن بزرگترین آبشیرین کن شمال کشوره. یکی از مواد ضروری برای تصفیه آب ماده‌ای به نام آنتی اسکالانته، چیزی که یک شرکت دانش بنیان در گلستان موفق به تولید نمونه‌های مختلف اون شده. نعمتی، مدیر فنی شرکت:
آنتی اسکالانت ها برای کاهش در واقع اثرات تشکیل رسوبات کربنات کلسیم، در واقع سولفات کلسیم و غیره بر روی غشای ممبران استفاده میشن.
و این واحد تولیدی در گلستان این محصول رو که صفر تا داخلی هست تولید میکنه. اربابی، مدیر عامل شرکت:
در ایران به عنوان اولین شرکتی هستیم که چندین سال از کار سنتز مواد اولیه مواد را انجام میدهیم.
آنتی اسکالانت ها وارداتی هستند و در برخی شرکت ها مواد اولیه و فرمول تولیدش خارجیه و حالا این شرکت توانایی تولید 150 تن محصول در ماه رو داره.
آنتی اسکالانت های در واقع شرکت فناوری منلوتوس آزمون های ممانعت کنندگی و بازدارندگی از تشکیل رسوب رو به خوبی پشت سر گذاشتن و در واقع در تست های میدانی هم در اختیار مشتریان بازخوردها و فیدبک ها و رضایت های مثبتی رو ما دریافت کردیم.
زارعی، مدیر تولید شرکت:
این مجموعه توانسته تا این لحظه 11 نوع مواد محصول اختصاصی و توی بنیان ها و مواد مختلف تولید و با توجه به نیاز شرکت های مختلف به دست مشتری ارسال کنه.
هدف این استش که در سایت جدید به ظرفیت 550 تا 600 تن در ماه برسیم.
از نظر کیفیت هم
12 تا مرکز ما رو تایید کردن. علاوه کیفیت، برتری که ما نسبت به بقیه رقبا داریم این هستش که محصولات ما پایه‌شون زیست تخریب پذیر است.
با بومی شدن دانش شیرین سازی آب دریا نه تنها ایران وابسته نیست، بلکه کشورهای دیگه هم میتونن از این دانش بهره مند بشن. دستیابی به دانش فنی ترکیبات پلیمری زیست تخریب پذیر یا محصولات سبز که ویژه آبهای شور هست، تولید بعدی این شرکت دانش بنیانه. تیموری، خبرگزاری صدا و سیما، آقلا.
عمیق‌ترین چشمه آب سرد جهان، جاذبه ای دیدنی. این چشمه با طبیعت بکر خاطره ای به یاد ماندنی برای گردشگران می سازد. گل رامیان در فهرست آثار ملی ثبت شده و در نزدیکی رامیان واقع است.
چشمه فیروزه‌ای ایران، گل رامیان.
ما به خاطر این چشمه در واقع اومدیم
اینجا. یه مکانی برای فرار از هیاهوی شهر، رسیدم به یک آرامش ناب.
به عنوان بزرگترین و عمیق‌ترین چشمه سرد جهان شناخته شده.
از شوق دیدن این چشمه هیچ فاصله‌ای دور نیست و هیچ راهی طولانی محسوب نمیشه.
ما به اتفاق دوستان از تهران اومدیم.
من
از
سبزوار اومدم.
سمت کرج اومدم.
طبیعت همه هنر خودش رو به نمایش گذاشته.
حوضچه عمیق، آب فیروزه‌ای و درختان سر به فلک کشیده، انگار که از یه نقاشی گرفته شده.
تو چشمان بچه‌ها میتونی شادی رو بخونی.
واقعا زیباست و کلی از دیدنش لذت بردیم.
از سواری خوبی بود، ما هم کلی لذت بردیم.
میگن چشمه گل به شاعران الهام میده.
در پهنه خاک گوهری را دیده است، زیبایی بهجت آوری را دیده است. چشمی که به چشمه گل انداخت نگاه، پیداست بهشت دیگری را دیده است.
این طبیعت زیبا اقتصاد پویایی رو هم برای اهالی اینجا به وجود آورده.
مسافرایی که وارد اینجا میشه ما از سوار میکنیم که برای خاطری خوبی برای بچه‌هاشون بشه.
رونق گردشگری اینجا باعث شده که کسب کار ما بهتر بشه.
البته در کنار این طبیعت دلنشین از یک هشدار مهم نباید غافل شد.
احمد یازلو، غواص نیروی دریایی منطقه یک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
این منطقه شد منطقه داشت‌داخته، یه آب بسیار سردی داره، عمق زیادی داره. احتمال داره که نفری که شنا میکنه عضلات دستی پای چیزی بگیره و باعث غرق شدن نفر بشه.
این جاذبه گردشگری که در 5 کیلومتری جنوب رامیان واقع شده در سال 1395 در فهرست آثار ملی کشور به عنوان یک اثر دیدنی طبیعی به ثبت رسیده است. حال خوش و خاطرات خوب سوغاتی که تمام مسافران و گردشگران از اینجا با خود به اقصی نقاط کشور میبرند. حسین رجبلو، خبرگزاری صدا و سیما، چشم گل رامیان.
بزرگترین گلخانه هیدروپونیک شمال کشور در گمیشان گلستان سالانه 2 میلیون یورو ارزآوری دارد. این مجموعه 14 هکتاری با تولید مستمر محصولات برای بیش از 200 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
بزرگترین گلخانه هیدروپونیک شمال کشور در گمیشان. آرش حضوری، مدیر تولید مجموعه:
با 14 هکتار سطح زیر کشت سالانه 3500 تن محصول فلفل دلمه‌ای تولید می‌کند.
اشتغالزایی مستقیم برای 200 نفر.
معمولاً از همه شهرهای اطراف بندر، ترکمن، گمیشان، سیجوال، پنجپیکر تا چارقلی از اون ورا همه جا هستن.
اهل شهرستان بندر ترکمن، بعد خدمتم همینجا مشغول شدم.
امان محمد نزهتی، سرپرست بخش بسته‌بندی:
تو همین قسمت ما حداقل 30-40 نفر رو مشغول به کار هستن که اکثرا هم مال این منطقه هستن.
طرح توسعه این مجموعه تا 60 هکتار هست. در صورت تحقق این مساحت امکان تولید و امکان اشتغال تا 4 برابر افزایش پیدا می‌کنه.
خاک از فرایند تولیدشان حذف شده و گیاه در مزرعه علم و دانش رشد می‌کند.
از شهرستان گنبد کاووس فارغ التحصیل گیاه‌پزشکی، دکترای بیمارشناسی گیاهی، این مجموعه سبب شده که واسه عده زیادی از فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی شغل ایجاد بشه.
علیرضا یاوری، کارشناس تولید:
ما کلیه آب باران رو از سقف‌هایی که در این مجموعه هست در این مخازن جمع‌آوری می‌کنیم و 20-30% از نیاز آبی این مجموعه از این مخازن تأمین میشه.
برنامه هفتم هدف گذاری کرده برای تولید 10 میلیون تن محصول گلخانه ای در کشور.
ما یک واحد سورتینگ و بسته بندی رو داریم احداث میکنیم که مجموعه محصولات داخل استان، اون گلخانه هایی که کوچیکتر هستن، وسعتشون کمتره و امکان صادرات وجود ندارن، محصولشون رو بفرستن به مجموعه ما و اینجا با قیمت صادراتی ازشون خریداری بشه و صادرات صورت بگیره.
در استان گلستان 472 هکتار گلخانه داریم که 3500 نفر را مشغول به کار کرده اند. تولید، اشتغال، صادرات و ارزآوری در این مجموعه 4 فصل است. پیوسته، قابل برنامه ریزی و قابل تکثیر. رضا قاسمی نسب، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.
گفتگو یعنی دانایی.
گفتگو یعنی روشنایی راه.
فانوسی پرفروغ
برای آینده‌ای روشن،
برای ایرانی آباد و سربلند.
روی موج گفتگو.
به نام توان بخش هر ناتوان، خداوند بخشنده مهربان. سلام، به روی موج گفتگو خوش آمدید. باز هم یک حس دلنشین و خوشایند دیگه در رگهای ما جریان داره که قراره تا ساعت 22:10 شب با هم دیگه هم نفس و هم کلام بشیم به امید همراهیتون.